پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنی لما تحب و ترضا و اجر علی لسانی الخیر. خب من خیلی مایل بودم که علما و برادر عزیزمون جناب آقای باقری فرمایشات خوب و ارزندهشون رو ادامه میدادن که هم ما استفاده میکردیم و هم شما استفاده میکردید، منتها احتمالا شما صدقه نداده بودید، گرفتار صحبتهای ما شدید. من لازم میدونم که صحبت کوتاه خودم رو با عرض سلام و تشکر آغاز بکنم. سلام خدمت تک تک شما اساتید، وارثان انبیا و راهیان راه علم آدم الاسما و به تعبیر امام سجاد علیه السلام مرزبانان فرهنگی که مرابطون هستند. در یک طرف این مرز شیطان و عفاریتش هستند، در طرف دیگر ضعفای شیعه هستند. شما مرزبانان مانع هجوم عفاریت شیعه بر ضعفای شیعه هستید، عفاریت ابلیسی بر ضعفای شیعه. همچنین تشکرم میکنم به عنوان عضو کوچکی از دفتر مقام معظم رهبری از زحماتی که تک تک شما اساتید محترم که در این مجلس حضور دارید و اساتید معارف که اینجا نیستن ولی خب همکار شما هستن، به عنوان عضو کوچکی از دفتر از همه تلاش های شما تشکر میکنم، قدردانی میکنم، خسته نباشید و دست مریضات میگم و میدونم مشکلاتی رو که شما در کار خودتون باش مواجه هستید چی هست. همینجا فرصت رو هم غنیمت میشمارم و به نمایندگی از مقام معظم رهبری خدمت شما خواهران و برادران و همه اساتید، اساتید دانشگاه و اساتید معارف عرض میکنم که السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. جواب سلام شما هم بوی مارمزون میداد، هنوز 20 روز مونده. سلام علیکم و رحمت الله. همچنین تشکر میکنم از انجمن انقلاب اسلامی، پژوهشگران انقلاب اسلامی که بیش از 10 سال هر سال این اجلاس رو برپا میکنن و از شخص برادر عزیزمون تولیت محترم آستان احمد ابن موسی جناب آقای کلانتری که این زحمت رو متقبل میشن و همکاران عزیزشون در انجمن و در این آستانه مقدس فراهم کردن زمینه این جلسه رو. من فکر کردم که در این جلسه علمی، معنوی، فرهنگی، روحانی هرچی که من بخوام عرض کنم قبلا برادران عزیز گفتن و یا زیر به کرمان بردن در محضر شماست. من یک آنچه رو میخوام عرض کنم در قالب یه طرح پژوهشی یا در قالب یه رساله دانشجویی میخوام عرض کنم خدمت شما که شما اونو نقادیش کنید، تکمیلش کنید، هم اصلش رو هم مطالبش رو داشته باشید، شما هیئت جوریش باشید. همه شما الحمدلله جزء اعضای هیئت جوری تو دانشگاهاتون هستید. اون موضوعی که میخوام انتخاب کردم که در اینجا بحثش بکنم این است که سیاست یا بهترین سیاست جمهوری اسلامی در شرایط کنونی منطقی و بین المللی چیست؟ این عرض کنم که سوال اصلیش. سوالات فرعی هم دارد. این سوال فرعیش این استش که عملکرد ما در مثلا عراق چگونه بوده؟ جمهوری اسلامی چرا در سوریه اینطور عمل کرد؟ وضعیت عمل کرده ما در فلسطین چیست؟ در لبنان چگونه است؟ در یمن چگونه است؟ و در مسائل مرتبط با آمریکا و اروپا به خصوص ما چه وضعیتی داریم؟ اون سوال اصلی، اینم سوالات فرعیش. روش ما هم در این رساله یک روش توصیفی تحلیلی نیست، یعنی سعی میکنم تا جایی که میشه از تحلیل اجتناب بکنم. میخوام آنچه را که در خارج اتفاق افتاده یه مروری با هم دیگر بکنیم و بعد به بر اساس همون مسئله ساعت بیام چیکار کنیم، یه گزارشی از وضعیت موجود، فرصتها، تهدیدها و بعد راهکارهایی که بایستی مد نظر باشه. حالا نقاط قوت و ضعف و اینا رو خیلی دیگه نمیخوام به تفصیل بگم چون وقت خیلی زیادی نداریم. اول پس از مسئله وضعیت موجود، گزارشی از وضعیت موجود بدم. اجازه میخوام که این وضعیت موجود رو من از ظهور داعش در عراق شروع کنم. وقتی که داعش در عراق و در سوریه حضور پیدا کردن، خب جمهوری اسلامی فتوای مرجعیت، اعتقادات خود مردم عراق، مردم ایران، افغانستان، جای دیگه تجمیع شد برای مبارزه با این گروه‌های افراطی که جز ضربه به اعتقادات اسلامی، به چهره اسلام، به زیر ساخت‌های کشورهای اسلامی، تفرقه، خدمت به دشمنان اسلام فایده دیگری نداشتند. اوج پیروزی ما در این مسئله مربوط میشه به مسئله بوکمال. وقتی ما بوکمال رو تصرف کردیم، اون اوج پیروزی ها بود و بعد از اون تصرف بوکمال بود که شهید سلیمانی هم پیامی برای حضرت آقا فرستادند و تبریک گفتند و نابودی داعش رو اونجا در اون قضیه گفتن. یه دقتی بعضیا کردن همون زمان که در اون پیام تبریکی که ایشون فرستاد برای مقام معظم رهبری، نامی از بشار و سوریه در اونجا برده نشد در اون نامه. این حالا داشته باشه. خب چرا اوج کمال بود؟ چون داعش از بین رفته بود، هلال شیعی تشکیل شده بود، آمریکا به اون اهدافی که میخواست برسه و حذف جمهوری اسلامی امثال این شده و نتونسته برسه. ولی بلافاصله این قله به حالت سراشیبی هم تبدیل شد و جبهه تکاثر، من دیگه حالا به جای جبهه مقاومت و جبهه کفر، جبهه تکاثر و جبهه کوثر میگم. یعنی در این رساله جبهه تکاثر یعنی آمریکا و اسرائیل و اینا، جبهه کوثر یعنی جبهه مقاومت به رهبری مقام معظم رهبری. جبهه تکاثر به فکر افتاد که چه کار بکنه. چند تا کار رو انجام دادن. یک، در عراق اون آشوب ها رو راه انداختن، مسئله تشرینی ها، تظاهراتی که اونجا خوب مفصل بود و راه انداختن و خواستار مثلا انحلال دولت و از بین رفتن مسائل اسلامی در عراق و امثال این مسائل. کار دومی که کردن معامله قرن و همون سازش ادیان ابراهیمی رو، ابراهام رو راه انداختن و بحرین و کجا بود دیگه؟ امارات پیشگام این قضیه بودن. بعد عادی سازی، تطبیق العلاقات، من میگم که این عبارت هم عبارت خوبی نیست، ولی دیگه جایگزین نداشتیم. عادی سازی نه، این خیانتکاری، این جنایت، ولی عادی سازی که نیست که، اینا بردگیه، نه اینکه عادی سازی باشه. این شروع شد و بعدم در کشورهای دیگری یکی یکی تو صف وایساده بودن تا این عادی سازی انجام بشه و همه هم با چراغ سبز عربستان جلو می رفت. کار دیگه ای که کردن، ضربات رژیم صهیونیستی به سوریه شروع شد، بمبارون کردن مناطق مختلف، شهید کردن، ترور شخصیت های ما در سوریه شروع شد. ما هم می خواستیم پاسخ بدیم، ولی حضرت آقا فرموده بودن هر پاسخی می خواد از خاک سوریه بدید با اطلاع و رضایت دولت سوریه باشه، چون حکومت ما که نبود اونجا، و دولت سوریه هم راضی نمیشد که ما از اونجا پاسخ بدیم. کار دیگری که کردن در مسئله آذربایجان بود و اون مسئله زنگزور و اون توطئه‌ای که در اونجا را انداختن، جزئیات رو وارد نمیشم. و کار آخری هم که انجام دادن مسئله شهادت حاج قاسم بود که این سردار بزرگ ما رو در حالی که مهمان کشوری در عراق بود با یکی از مسئولین ارشد عراق ابو مهندس اینا رو شهید کردن و مسئولیتش هم ترامپ قبول کرد و افتخار کرد. این کار بود که جبهه تکاثر کرد. جبهه کوثر مجدداً شروع کرد در این قسمت بازسازی کردن خودش. اولین کاری که کردن جبهه عراق رو بازسازی کردن، یعنی تلاش شد اون مسئله تشرینی ها جمع جور شد، وحدت بین نیروهای به اصطلاح مقاومت شکل گرفت، دولت انتخابات برنده شد و به ویژه اون پیام، یعنی اون تشییع جنازه میلیونی که از شهید ابو مهندس و شهید سلیمانی در عراق شکل گرفت و راهپیمایی های بعدیش دیگه اصلا مشخص شد، یه مانور بزرگی بود برای جبهه کوثر که خواستار اخراج آمریکایی‌ها هم از عراق شدن. همزمان، یعنی اینو من یک تیک کلامی داشته باشم، خواستن با ترور شهید سلیمانی عراق رو تسخیر کنن، اما با این شهادت عراق از سلطه آمریکا خارج شد ولو موقتا. داعش رو راه انداختن برای اینکه بتونن اونجا بر علیه شیعه کار بکنن. از دل این تهدید داعش هشت و شعبی بیرون اومد، هشت و شعبی که امروز هر گونه کودتها رو در عراق تقریبا ناممکن کرده دیگه. نمیخوام، اشکالاتی هم دارن، اونا هم سرجا خودشه، احتیاج به حرس هم دارد، اما اصل وجود این تشکیلات کاری بود که در اون زمان انجام شد. و این کار بعدی که جبهه کوثر انجام داد مسئله یمن بود. یمن اومد تو میدون، بندر حدیده تسخیر شد و با عرض کنم سلاحهای خودش، با مقاومت خودش، کار بسیار بسیار بزرگی رو انجام داد. این همین مسئله کوثر داشت پیشروی میکرد تا این مسئله طوفان الاقصا شکل گرفت. طوفان الاقصا هم که در جای خودش باید بحثش کرد، یک نتیجه طبیعی 100 سال جنایت صهیونیستا بود علیه که علیه مردم فلسطین. من حالا در یه جای دیگه به این مسئله برمیگردم، راجع به این صحبت میکنم که بعضیا میگن چرا ایران چرا دست از سر فلسطینی‌ها بر نمی‌داره. نه، کار به ایران ندارد، این 100 سال سابقه داره که حالا عرض میکنم. این طوفان الاقصا با اطلاع ما انجام نشد، مشورتی با ما نکردند، چون دو سه نفر خودشون همین یحیی سنوار و محمد ضیف و اینا بودن، مطلع بودن، حتی اینایی که خارجم بودن مثلا خالد مشعل و اینا، اونا مطلع نبودن از این جریان، ولی خب انجام شد. این مرحله که انجام شد، روایتی که اسرائیلی ها از این طوفان الاقصا را انداختن، گفتن یه مش وحشی اومدن حمله کردن، بچه های ما رو کشتن، زنان ما رو مورد تعرض قرار دادن، کودک رو سر بریدن، چیکار کردن چیکار نکردن. که اون بایدن هم توی یکی از صحبتاش گفت، بعدن هم گفت که نه اشتباه کرده بودم، این گزارش که من داده شده بود غلط بود راجع به کشته شدن یک کودک. و من گفتن ما به نماندگی از بشریت داریم با یه سری آدم های وحشی و تروریست می جنگیم. این فضای ابتدایی. خب این مسئله طوفان الاقصا بالاخره به آتش بس ختم شد. آیا در این مسئله کوثر پیروز شد یا تکاثر در مسئله غزه؟ شما در نظر بگیرید ما در این مرحله سه تا شرط، یعنی سه تا هدف نتانیاهو اعلام کرده بود که میخوایم بهش برسیم، به هیچ کدومش نرسید. یک، گفته بود میخوایم ما حماس رو نابود کنیم، نشد. بعدن گفتن نه میخوایم توان نظامیشو نابود کنیم، چون نتونستن توان نظامیشو نابود کنیم. آیا تونستن این کارو بکنن؟ نه. خود آمریکایی‌ها گزارش دادن حماس یه زمانی 40,000 تا نیرو داشت، بعد از 16 ماه جنگ شده 120,000 تا، و در همین روزهای پایانی هم باز موشک میزد، باز مقاومت میکرد. پس حماس از بین نرفت. دوم، هدف نتانیاهو این بود که ما میخوایم گروگان هامون رو آزاد کنیم. یک دونه گروگان رو اینو با جنگ نتونستن آزاد بکنن، یک دونه. هر چی بود با مذاکرات بود که برمیگردیم. و در همین آزادسازی با مذاکرات که انجام شد، خب یه پیروزی بزرگی برای مردم غزه، جهاد و حماس بود. هدف سومی که نتانیاهو اعلام کرده بود که میخواییم این کار رو انجام بدیم این بود که ما غزه رو بایستی از اشغال، عرض کنم که حماس، بیرون بیاریم. باید غزه، حالا دو تا طرح داشتن، یه طرحی این تندروهاشون داشتن مثل اکنوسیچ که میگفتن ما باید تو غزه چیز بسازیم، شهرک بسازیم و مثل کرانه باختری اینا برن در اونجا ساکن بشن. ترامپ هم تاکید کرد که منطقه خوش آب و هوایی است، چرا نباید دست اسرائیلیا باشد، اونجا شهرک بسازن و همسان اینا، فلسطینیان برن یه جای دیگه. یه طرح هم جنرال هاشون داشتن، اونا که یه مقداری عرض کنم معتدل تر بودن، میگفتن اونجا نمیشه شهرک بسازی، اما منطقه خالی از سکنه باشه، حماس به اونجا برنگرده، یه منطقه امنی برای اسرائیل باشه. اینم که انجام نشد. الان در تمام این نقاط، الان بچهای به اصطلاح فلسطینی، مردم نوار غزه دیدید که مثل راهپیمایی رفتن اونجا شرکت کردن. و اما پنج شرطی که حماس و جهاد داشتن چی؟ اونا همش محقق شد. یکی بحث آتش بس بود، انجام شد. بحث خروج اسرائیل از نوار غزه، از همه جاش، تقریبا محقق شده. من حالا اینجا یاد داشتم کردم که دو سه تا منطقه بسیار کوچیک لب مرز که اونا رو هنوز تخلیه نکردن، که در دوره دوم باید اینا رو چکار کنن؟ تخلیه بکنن. ولی مردم جلو رفت دادن، رفتن و دیدید که برخوردم داشتن با سربازان اسرائیلی، اینم انجام شد. سوم، بحث عرض کنم که آزادی زندانیان حماس بود که الحمدلله اینم انجام شد. ما از حدود 7,000 تا بعد از طوفان الاقصا زندانی داریم از فلسطینی ها، 4,500 تا هم قبلش. البته از مردم غزه کمترن، بیشتر از کرانه باختری هستن. در این چند مرحله که اتفاق افتاد نزدیک به 490 نفر از این محکومین آزاد شدن که یه دونش رو آزاد نمی کردن تا اینجا. حالا مرحله بعدش هم ادامه خواهد کرد. تا الان آزاد شد. یکی از اینا که آزاد شده مثلا 45 سال پیش گرفتنش، اون موقع تازه داماد بوده، حالا اومده، حالا پدر بزرگ شده، باید بره نوه‌شو ببینه، 45 سال تو زندان بوده. یا اون آقای نادی عمودی که در یک عملیات چیز 17 تا صهیونیست رو به هلاکت رسونده بود، هیچ کسی فکر نمی‌کرد که اسرائیل او رو آزادش کنه، ولی آزاد شد. بعد چطوری هم آزاد شدن؟ اینا وقتی آزاد شدن عرض کنم که گروگان‌های اسرائیلی خنده گل دستشون بود، لباس نو، لباس نظامی، بعضی دستشون اسلحه دادن، عربی حرف می‌زدن، تشکر می‌کردن. یکیشون گفت ما خودمون شاهد بودیم توی زندان، ما نگهبانان ما غذا نداشتن بخورن چون ما محاصره کرده بودیم، ما بهشون غذا نمیدادیم، ولی اینا از غذای نداشته خودشون به ما میدادن. بعد اینا اومدن گفتن چطور میشه که حماس هم شکنجه بکنه هم غذا نده و هم این زندانی ها میدونیم انقدر سرحال و چاق و چله شدن. گفتن ایران یه چیزی به اینا یاد داده که ضمن این که بهشون گرسنگی میده، ضمن این که کتکشون میزنه چاقشون هم میکنه. دقت کردید؟ خواسته های حماس هر پنج تاش در اینجا. یکی از خواسته های حماس مسئله سرنوشت حماس بود بعد از پایان جنگ. عرض کردم اسرائیلی ها اون دوتا تر رو داشتن، حماس میگفت نه. توافقی که تا اینجا شده گفتن در این مرحله اول آتش بس ما صحبتی از حاکمیت حماس نمی کنیم، یعنی اینکه وضعیت حماس بعد از آتش بس باشه این ساکت، تو مرحله دوم بحث میکنیم. ولی بالاخره قبول کردن و این مراحل انجام شد و کار به خوبی پیش رفت. پس در غزه هم اینا چیزی به دست نیاوردن، خودشون اعتراف میکنن. وزیرشون استعفا کرد، گفت آبروی ما رفت. آمریکایی‌ها گفتن شما این اعترافات رو که توی روزنامه‌ها و اینا هست، اینا رو گهگاهی خوب است که در فضای مجازی این انجمن پژوهشگران اینا رو بذاره و شما متن اینا رو برای این بچه‌ها بخونید. گاهی وقتا بچه‌ها اینا رو نشنیدن. من به یکیشون گفتم، گفت اینا رو عرفونم شما درست کردید. این حرفای اونا خودشون الان جشن پیروزی گرفتن. گفتم خب این وزیر دفاعش اینطور میگه، اون رئیس ستادش اینطور میگه، اون پژوهشگره مثلا مؤسسه فلانش اینطور میگه، اصلا اون استفاده داده میگه آبرو ما رفت با این کار. پس اینم راجع به مسئله آتش بس غزه. مسئله ای که حالا در خصوص لبنان اتفاق افتاد، خب لبنان حزب الله از اول گفتش که ما و غزه یک جبهه هستیم، با کرانه باختری یکی هستیم، دوتا نیستیم. تا وقتی در غزه جنگ هست ما هم هستیم. و کارهای بزرگی حزب الله در اونجا انجام داد و از اون منطقه‌ای که مثلا 50-60 کیلومتری که قبلا میزد توسعه داد، 100 کیلومتر 200 کیلومتر به تل آویو زدن، به حیفا زدن، به همه این جاها رو مورد حسابات قرار داد. بعضی روزا میشد 200-300 تا موشک از لبنان تو سر اونا میخورد. منتها اسرائیلیا این بار که اومده بودن تجربه جنگ 33 روزه رو داشتن که از کنم شکست برده بودن از حزب الله، سعی کردن جبران کنن نقصاشونو. یکی از نقصاشون این بود که اون زمان خیلی پناهگاه نداشتن و اینا که بمب موشک میخورد بهشون حیران بودن. این دفعه تا میتونستن پناهگاه درست کردن تو اسرائیل. کار دومی که اینا کردن این بود که اطلاعات خودشون رو راجع به رهبران حزب الله خیلی دقیق و وسیع کرده بودن، با جاسوسی، با وسایل فناورانه و امثال اینا اطلاعات خوبی داشتن. و بعدم آخرین تکنولوژی هایی رو که در جهان پیدا میشه در خدمت اینا گذاشتن. به محض اینکه یک محلی موشک زده میشد از این عرض کنم که پایگاه موشکی، 3 ثانیه بعدش اون محل رو پدافند میکردن و میزدن. 3 ثانیه، یعنی اشکالات خودشون رو برطرف کرده بودن و فکر میکردن با این کارا دیگه حزب الله کارش تموم میشه. مخصوصا که 3 تا کار دیگه هم انجام دادن. یکی اون قضیه پیجرها بود. شما ببینید خیلی کار سختی در یک تشکیلات حزبی، یه دولت هم که نیست، یه حزبه، 3000 نفر ظرف نیم ساعت از کار عرض کنم که معاف بشن، یا شهید شدن یا دستشون یا چشمشون. اینا خیلی مسئله مهمیه. آخرین گروه از اینا که اومده بودن برای حالا ایران اومده بودن، دیروز به من گفتن که آخرین گروهشون برگشتن رفتن الحمدلله معالجه شدن. بعد شهادت خود سید بود، این شهادت چیز کمی نبود. شخصیتی مثل سید که حالا در اوصافش هرچی بخوایم بگیم کم گفتیم، سید شهدای مقاومت بگیم، سید شهدای امت بگیم، حکیم، مدیر، مدبر، مخلص، ایشون شخصیتی بود که به من یه دفعه من از خودشون شنیدم، گفت این زیدی های یمن نامه نوشتن که حاج آقا ما چون زیدی هستیم باید بیعت کنیم، امام داشته باشیم، اماممون هم باید قائم به سیف باشه، شما سیدی یا نه، سید حسنی هستی یا حسینی هستی، میخوام باید بیعت کنیم. ایشون میفرمون من بهشون جواب دادم بله من سیدم، سید حسینی هم هستم، میخواید بیعت هم کنید خیلی کار خوبیه، میخواید بیعت کنید، ولی کسی با سرباز که بیعت نمی کنه، میخواید بیعت کنید بدید با فرمانده بیعت کنید، من اگه اینجا قیام به سیف دارم سربازی از سربازان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هستم. باز خودشون میگفتش که یکی از رؤسای جمهور، اسم نبرم، میخواست در کشور خودش بیرون از لبنان انتخابات بود، میخواست در انتخابات شرکت کنه، رئیس جمهور موجود، گفت به من پیغام داد که من میخوام در تبلیغات انتخاباتیم عکس خودم رو با عکس شما بزنم که مردم کشورم به من رأی بدن، از من اجازه میخواست و منم بهش اجازه دادم. این سید اینطوری بود. و چقدر هم در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایشون یه سخنرانی داشت در بیروت، من خواهشم این استش که این سخنرانی رو پیدا بکنن به همه دوستان بدن گوش کنن. راجع به برکات انقلاب اسلامی ایشون صحبت کرد شاید نزدیک یک ساعت و نیم، و این آمارایی که ما میدیم کاملترش و بهترش رو ایشون در اونجا داد، من بودم پای سخنرانیش. و نکتهش هم این بود که هر چند دقیقه‌ای که صحبت میکرد یکی از نکات رو میگفت، مثلا در ورزش اینطوری شده، در فناوری اینطوری شده، در سیاست، بعد میگفت هذا من برکه دولت ولایت الفقیه، یعنی این مسئله رو شاید مثلا 20 بار در سخنرانیش تکرار کرد. بعد که اومد پایین صحبت میکردیم شما فهمید که من این رو برای برادران عراقی گفتم که بدونن که این پیشرفت ها بدون ولایت فقیه امکان پذیر نیست، خیال نکنن با یه دولت سکولار و خارج از ضوابط شرعی میشه این کارو کرد، اینو برای اونا گفتم که این رو خوب بدونن. حالا این آمارا رو آمارایی که شما میدونید، ولی خوبه از زبان ایشون هم بشنوید و یه تفاوتایی هم طبعا داره. یه ذره اینجا من مکس بیشتر کردم برای اینکه از این فرصت استفاده بکنم که با توجه به شخصیت جناب آقای سید حسن نصرالله، یک، عنایت جمهوری اسلامی به مقام معظم رهبری به جایگاه ایشون، دو، سوم، نیاز جبهه مقاومت به یک میتینگ و یک مانور بزرگ در عرصه بین الملل روز 5 اسفند یک شنبه، تشییع جنازه این شهید و سید هاشم نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین، اینها در چیز برگزار میشه، در لبنان برگزار میشه. خب یک بحث این است که اونجا چی؟ اونجا جمعیت به اندازه کافی مریدان و محبان و دوستداران هستند و شرکت میکنن، از ایران هم هیئت‌های سیاسی و هیئت‌های علمایی شرکت خواهند کرد از طرف مقام معظم رهبری. ولی مقرر شده که همون روز در سراسر استانهای ایران هم همزمان مراسم برای بزرگداشت این شهید برگزار بشه. اون استانهایی که میتونن تشییع جنازه نمادین راهپیمایی بکنن این کارو بکنن، اونجاهایی که نمیشه مراسم بگیرن، همایش بگیرن، تو استادیوم جمع بشن. این کارا رو داریم پیگیری میکنیم که از طریق استانداران و نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف این پیگیری بشه. شما هم به میزانی که میخواد سهیم باشید در مسئله مقاومت و علاقه مندید، تو دانشگاهاتون ببینید چی کار میتونید بکنید، هم در سطح استان و سطح شهر، مراکز استان و شهرهای مهم، و هم در سطح دانشگاه. اون زمان مثلا توی فرض کنید که 100 دانشگاه ما هم مراسم برگزار بشود برای این شهید بزرگوار. این پرانتز رو میبندم، برمیگردم به اصل بحث خودم. مسئله لبنان، مسئله اینم مسئله لبنان شد. بالاخره در لبنان هم بعد از حدود 60 روز رژیم صهیونیستی مجبور به آتش بس شد. در اونجا هم یه سری از مناطقی رو که اشغال کرده بود خب با آتش بس رفتن بیرون، یه سری رو حاضر نبود بره بیرون، مردم خودشون رفتن و اینا رو بیرون کردن که دیدید شما، در مردم جلو می رفتن، ارتش لبنان پشت سر مردم، زنان اون عمارها مجاهدین رفتن جلو و الان تقریبا تمام مناطق مربوطه پاکسازی شده. در چند نقطه هستش که الان من اسامیشم اینجا دارم، بین مثلا 100 متر تا 300-400 متر در بعضی مناطق، بعضی ارتفاعات دستشونه که در مرحله دوم آتش بس باید این پاک بشه. به محض اینکه در عرض کنم که آتش بس اعلام شد، به محض اعلام آتش بس یک ساعت بعدش، یک ساعت که میگیم یعنی چی؟ یعنی یک ساعت، یک ساعت بعدش این مسئله تحریر و شام حمله خودشون رو شروع کردن، که یعنی معلوم میشد که اینا در یه طرح کلانی هماهنگ دارن کار خودشون رو پیش میبرن و فکرشون هم اینطور بود. خب لبنان که مشغول کار خودشه، حزب الله، ایران هم مشغول مسئله فلسطین است و اینجاها، الان حواسشون نیست ما کارو شروع کنیم. یک ساعت بعد از اعلام آتش بس کارو شروع کردن. یکی از مسئولین زیربط که در اونجا مسئولیت هم داشت خودش برای من آمد گفت وقتی ما بلا فاصله خبر دادن حلب اینطور شده، من رفتم داخل حلب، اونجا که رفتم گفتن آقا مثلا اون منطقه شهر حلب سقوط کرده. گفتم خب یه خط دفاعی جلوتر درست بکنید. گفتم تا شما این کار میکنید من دو تا دورکتی نماز شکسته بخونم. نمازم هنوز تمام نشده بود، دیدم تو همون ساختمون ما رگبار دارم میزنن، تو مجبور شده اونجا رو تخلیه کنیم و رفتیم بیرون. یعنی انقدر سریع. بعد آمدم به مثلا فرمانده لشکر مربوطه شون در اونجا، گفتم آقا ما باید یه خط دفاعی از این منطقه تا اون منطقه بکشیم، اینجاشو حزب الله تامین میکنه، اینجاشو مثلا برادران کذا تامین میکنن، اینجاشو مثلا فلانی تامین میکنه، این 1500 نفرم تو بیار این منطقه رو مثلا تامین کن. گو 1500 نفر چه، من 7 نفرم ندارم. گفتم فرمانده لشکری؟ گفت کسی گوش نمیکنه. دیدیم فایده نداره، رفتیم در دمشق با فرماندهان عالی رتبه شون صحبت کردیم، دیدیم اونا هم روحیه‌شون رو باختن، اونا هم روحیه‌شون رو باختن. رفتیم با خود آقای بشار صحبت کردیم، توافقاتی کردیم که این کارا کذا و کذا اینا انجام بشه. گفت مثلا از 8 دعوت بکنی بیاد وارد بشه. خب سوالشون بود که ورود 8 چه فایده ای داره؟ و میگه با توافقاتی که کردیم ما رفتیم دنبال اجرای این توافقات، چند ساعت بعدش گفتن که ایشون هم رفت روسیه، رفت روسیه. سوال کردیم که آیا واقعا نمیشد شما اونجا مثلا کمک بکنید، اونجا رو هدایت بکنید؟ گفتن میشد، ما میتونستیم در لازقیه، در همس اونجا وایسیم، چند هزار نیرو اونجا بود، نه نیروی ایرانی ها، نیروی از خود سوری و غیر سوری ها. ایران اونجا نیروی پیاده نظام نداشت، میتونستم اونجا مقاومت بکنیم، ولی این مقاومت طولانی نبود، چون میامدن بمبارون میکردن دیگه، همه که یه جا جمع بشن بمبارون میشد دیگه، نمیتونستیم. اگر میخواستیم کل منطقه رو، خب باید به جای ارتش سوریه میجنگیدیم، باید کل نیرو زمینی رو هم داشتیم میبردیم اونجا مستقر بکنیم، و این کار درستی نبود که ما این کار رو بکنیم. لذا مجبور شدیم که اون منطقه رو تخلیه بکنیم،
اسناد و مدارک هم آوردن، چیزی دست اونا نیفتاده، بعضی از این شایعات بی خوده و ما تخلیه کردیم اونجا رو. و لذا من میخوام عرض کنم که موضع‌گیری نظام جمهوری اسلامی در مسئله سوریه یه موضع‌گیری عاقلانه، وفادارانه، تا آخرین حد وفادارانه بود و عرض کنم که مدبرانه و شجاعانه بود که این موضع‌گیری که در اونجا انجام شد. حالا در این خصوص مسائل مختلفی هست که فرض کنید مسلحین که یه زمانی تعداد کمی دو بودن، خیلی هم اختلاف داشتن، وحدت پیدا کرده بودن، شده بودن 105,000 نیروی مسلح آماده و مجهز شده بودن به کوادکوپتر، به پهباد، به جنگال‌های الکترونیکی و امثال اینها. عملیات روانی رو خوب یاد گرفته بودن، با استفاده از هوش مصنوعی تقلید میکردن از مثلا صدای فرماندهان نظامی ارتش بشار، پخش میکردن که به اینا خودشون دارن میگن عقب نشینی کنید دیگه. اینم یک نکته. خود عرض کنم که دولت بشار خب یه دولت تحت تأثیر تحریم، نمیتونست مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنه، فاسد هم شده بود، هم فاسد بود هم ناتوان شده بود. خود بشار روز اول درگیری ها بلند شد رفت روسیه، 4 روز در روسیه بود. خب فرماندهان اونجا میگفتن که ما برای کی بجنگیم، خیال میکردن اون رفته که بماند، اینطوری شایعات میکردن. از نظر روانی تاثیر، البته برگشت 2 مرتبه رفت، ولی خب همون 4 روزی که نبود تأثیر روانی خودش رو در اون قسمت گذاشت. رابطه ای هم این دولت با مردم نداشت، برخلاف دولت دوره قبلی که مردم از این مسلحین میترسیدن، اینا میامدن آدم میکشتن، سر میبریدن، بچه نوزاد رو از بغل مادرش میگرفتن و به سیخ میکردن، جلوی چشم مادرش کبابش میکردن، بچه نوزاد رو. دفعه قبل اینطوری بود، مردم از ترس این مسلحین به دولت پناهنده می شدن، به ارتش پناهنده می شدن. این دفعه برعکس بود، یاد گرفته بودن که با محبت برخورد کنن، بگن ما کاری به کار شما نداریم، تا اینا بتونن عرض کنم که مقاومت رو در هم بشکنن. روس ها هم واقعیتش این که در این مرحله ورود پیدا نکردن، همیشه مثلا 100 فروند هواپیما اونجا داشتن، این دفعه 15 تا بیشتر نداشتن. بعدم همون 1-2 روز اول یه سری بمباران کردن، اونم بمبارانی که به هدف نزدن، مثلا میخواستن اینجا رو بزنن، عرض کنم که 2 کیلومتر اونورترشون. روز سوم چهارم اینا اصلا هیچ ورودی پیدا نکردن و تنها گذاشتن این مسئله رو. و حتی وقتی ما میخواستیم با هوایی کمک برسونیم به روسیه، به سوریه کمک میخواستیم بفرستیم، روسا مانع شدن که پرواز ما بنشیند در پایگاه اونا در لازقیه، به خاطر رابطه ای که با اسرائیل داشتن و امثال اینها، که راه زمینی و هوایی و همه چی بر ما هم بسته شده بود. خب حالا این یک گزارش خیلی خیلی مختصری از بوکمال عرض کردیم تا مسئله سوریه که حالا به اینجا رسید. یه اشاره بکنم به تهدیدهایی که ما در سوریه داریم و فرصتهایی که داریم. یک تهدید ما مسئله اسرائیله. اسرائیل که اومده این همه مناطق سوریه رو اشغال کرده، این همون شعارهای قبلیش رو میخواد پیگیری کند، چشم طمع دارد به بخشی از مصر، به بخشی از اردن، به بخشی از عراق، میخواد در جهان اسلام این پیشروی خودش رو ادامه بدهد. یک تهدید دومی که داریم مشکل شیعیان هست. حالا شیعیان روزای اول کمتر باشون برخورد میشود، هرچی جلوتر داره میره برخورد با اونا داره یه مقداری مخصوصا در منطقه همس شدیدتر میشود، و حرم حضرت زینب و این را هم که مطلع هستید. همچنین تهدید بعدی که ما داریم راجع به علویون هست، که حدود 3 میلیون نفر هستن این علویون، نوعا خب با ایران مرتبط بودن، الان اینا تحت عنوان مزدوران بشار، مزدوران حزب الله دارن با اینها برخورد میکنن، اینا نمیتونن خیلی هاشون از خونهشون بیان بیرون و هر لحظه امید مثلا میتونن احتمال بدن که میخوان بریزن خونهشون دستگیر کنند و امثال اینا، نه به عنوان علوی و شیعه و اینا، به عنوان مزدوران مثلا نظام سابق. یکی دیگه از تهدیدهایی که ما داریم عرض کنم که تجاوز ترکیه است به خاک سوریه و تجاوز آمریکاست به خاک سوریه. یک تهدید دیگری که داریم اینه که جنگ بین شیعه و سنی بعد از مسئله طوفان الاقصا و اون فضایی که درست شده بود، که خب خیلی فضای مثبتی بود، تمام دنیا همراه و همگام شدن افکار عمومیش. یک، نتانیاهو به عنوان مجرم جنگی شناخته میشه، خیلی کشورها جرئت نمیکنه بره. این دفعه هم که خواست بره آمریکا راهشو خیلی طولانی کرد تا از اون کشورهایی که احتمال میداد دستگیرش کنن دستگیرش نکنن. سه، اینکه ما در این شرایط الان کل دنیا که اون زمان میگفت من نماینده تمدنم اینا نماینده توحشن، الان برعکس شده. او الان میگه همه جا متوجه شدن که نماینده توحش که نماینده تمدن چیه. و چهار، این که یه مقاومت جهانی شکل گرفته، مسلمون ها حمایت کردن، اما گروه های طرفدار صلح، گروه های مخالف جنگ هم در دنیا موافقت کردن و یه وحدتی بین مستضعفان و مسلمان ها شکل گرفته که از دلش این مسئله عرض کنم که مقاومت جهانی شکل گرفته، که حضرت آقا هم به اون دانشجویان آمریکایی فرمود شما جزی از این جبهه مقاومت بزرگ هستید، شما در طرف راست. این چیز کمی نیست که اگر انشالله بتونیم ازش بهره برداری بشه بسیار خوب. اما فرصت هایی که ما داشتیم در مسئله سوریه، یکی درگیری بین ترکیه و آمریکاست. این دوتا تو سوریه با هم درگیرن، یه طرف میخواد از کردها دفاع بکنه، یه طرف میخواد کردها رو بزنه قصد رو. دعوای بین ترکیه و اسرائیل، اسرائیل دوست نداره هم مرز با ترکیه بشه، یعنی ترکیه بیاد در سوریه و هم مرز با اسرائیل بشه، اینو دوست نداره. دعوای بین ترکیه از یک طرف و قطر با عربستان و اردن و امارات، یعنی اخوانی ها و غیر اخوانی ها، اونا نمیخوان ترکیه در سوریه دست برتر رو داشته باشد. میگن خطر ترکیه از خطر ایران بیشتره، چون ایران ادعای سرزمینی نسبت به سوریه نداشت، اما ترکا ادعای سرزمینی بگید شما دارن. بنابراین این هم یکی از مشکل. این چه فایده ای دارد؟ این اشغالی که شده است از طرف آمریکا، از طرف ترکیه و از طرف اسرائیل، اشغال هر کجا که هست یعنی مقاومت، هر کجا هست یعنی مقاومت. بنابراین یه فرصتی است مقاومت جوانان سوری بر علیه این اشغال، که این مقاومت رو هیچ کارش نمیتونن بکنن، یعنی در هیچ شرایطی برایشون امکان پذیر نیست که بخوان این جوانهای سوری رو که خودشون هزینه های زیادی برای مقاومت دادن در برابر اسرائیل، اینا رو نمیتونن. هر چه آدم بخوان با اسرائیل رابطهشون رو نزدیکتر کنن، پایگاهشون رو در داخل از بین میبرن. حتی همین الان بین گروه های مسلح داخل سوریه دعواست، 27 تا گروه هستن، دعواست. یکی از معیارهای دعواشون هم همین مسئله اسرائیله. بعضی میگن یعنی چی که اینا میگن ما کاری به کار اسرائیل نداریم، نمیخوایم بجنگیم؟ نه، ما مستقر بشیم باید با اسرائیل بجنگیم. بعضی میگن نه، ما با اسرائیل هم سایه هستیم و امثال اینا. و مسائل دیگه هم دارن، اختلافاتشون زیاده که بعیده به ثبات بکشه. یه مشکل دیگری دارن اونها که به نفع ما تمام میشه، مسئله مشکل معیشت مردم سوریه است، که ترکیه و قطر و اینا به راحتی نمیتونن این مشکل رو حل کنن. و چون نمیتونن، معلوم شد این شعارهایی که میدادن که نمیدونن اگر اینطور بشه کذا میشه و اینا، اون شعارها هم به خود اینا یه مقداری مردم بیدار میشن. و همچنین عرض کنم به حضور شما که در مجموع این مسائل
اون چیزی که به دست میاد این است که خیلی زود راجع به سوریه و اینکه چه کسی بازنده شد چه کسی برنده شد صحبت بکنیم. باید یه مقداری صبر کرد. همونطوری که آقا فرمودن، ما مطمئنیم که این سربازان سوری این اشغالگران رو چکار میکنن؟ بیر جوانان سوری این اشغالگران رو بیرون خواهند کرد. اینا یک فهرست طولانی تره، وقت نیستش. آقای کلانتری هم چپ چپ دارن نگاه میکنن. من باید برای سلامتی آقای کلانتری صلوات بفرستید.
وقت داریم؟
خیلی حرف نداریم. عرض کنم که خب تا اینجا من اون بخش اول SWOT رو انجام دادم، یه توصیفی از وضعیت موجود در عراق و البته یمن رو دیگه یادم رفت. گم یمن هم خودش عجوبه ای شده. همین دیشب ما داشتیم یه انتخابی، ما یکی از دوستان سابق مونیکا آدم مطلعی هم هست، دیدم گفتم از یمن چه خبر، گفتش که این بچه های جوان یمنی 18 تا 25 سال اینا موشکایی که خودشون داشتن از زمان علی عبدالله صالح، اون موقعی که صدام به ما موشک میزد اونا اونجا موشک داشتن، ما نداشتیم. اینطور نیست که موشکاشو ما یه خود یادشون دادیم که مثلا چی کار بکنن. خودشونم میگو این بچه های 18 تا 25 ساله یمنی موشک زمین به هوا رو هم دارن، زمین به زمینش میکنن، موشک زمین به دریا رو هم دارن، عرض کنم دریا به دریاش میکنن. خودشون بچه 25 ساله یه اعجوبه شده. این مسئله کار بسیار مهمیست که از اون عناصر اساسی جبهه کوثره که انشالله باید همطور تقویت بشه. اما بعد از این مسئله سوال برمیگرده به اون سوال اصلی، چه باید کرد؟ سیاست های کلان الان آمریکا هم که آمده و ترامپ هم آمده، اسرائیل و گروه های مختلف و اینا. به عنوان مقدمه صحبتم من یک خاطره ای رو میخوام نقل کنم از جنرال هایزر که همه باش آشنا هستیم، معاون فرمانده نیرو دریایی آمریکا. مأموریت پیدا کرد، اومد دو ماه در ایران بود، حالا برای اینکه مثلا کودتا کنه برای چی معلوم نیست، حالا هر کسی یه چیزی میگه. یه کتابی نوشته خاطرات خودش رو، خاطرات جنرال هایزر، این دو ماه رو کرده یک کتاب. بله، مأموریت در تهران. در اونجا می نویسد که روز 23 بهمن، یعنی ما 22 بهمن انقلاب اون پیروز شد، صبح روز 23 صبح زود من با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم، دیدم از کاخ سفیده پیغام دادن که رئیس جمهور میگه اگه آمادگی داری برو ایران کودتا بکن علیه انقلاب. روز چندو؟ 23. میگه گفتم که با اون موقعی که من میگفتم کودتا کنیم شما نمیذاشتی، حالا که دیگه اصلا امکان نداره، کسی پیدا نمیشه که مخالف آیت الله باشد، امکان نداره. خب 23 فروردین ما سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودیم، 23 فروردین ما حقوق اقلیت ها رو نادیده گرفته بودیم، 23 بهمن من گفتم فروردین؟ بله. خب ما فروردینمون همون بهمنه. بله، فعار انقلاب دیگه. 23 بهمن به من گفتن برو کودتا کن. بعد اون ماه که ما هیچ کاری نکرده بودیم، برای چی اینا میگن کودتا کنیم؟ مثلا این مسئله فلسطین، بعضی میگن خب ایران چی کار به مسئله فلسطین داره که این همه فلسطینی ها کشته شدن؟ عزیز من، اولین قطعنامه علیه اسرائیل در سازمان ملل 80 سال پیش صادر شد، اون موقع ما زمان شاه بودیم. 513 قطعنامه تا کنون علیه اسرائیل در شورای امنیت یا مجمع عمومی یا حقوق بشر صادر شده. اینا که مال ایران نیست که.
اینا جنگ نمیدونم 8 روزه داشتن، جنگ 51 روزه داشتن، جنگ 20 روزه داشتن. اینا 100 ساله دارن میجنگن، کم و بیش صبر و شتیلا داشتن، انتفاضه اول داشتن، انتفاضه دوم داشتن. من آمار شهدای اینا رو در اینا دارم، ولی الان فرصت نیست. اینا همیشه داشتن شهید میدادن، همیشه داشتن کشته میشدن. فقط فرقش این شده، اون زمان اینا رو بمبارون میکردن، موشک میزدن، اینا با سنگ جواب میدادن. ما کاری که کردیم بهشون کمک کردیم به جای سنگ با موشک جواب بدن، برای دفاع از عدالت. یه نامه چند روز پیش اومده بود برای من از یه آدمی در قزاقستان، نوشته بود که طبق نظر سازمان ملل من یکی از 25 فعال حقوق بشر در عرصه بین‌الملل هستم. حرفش در این نامه این بود، نوشته بود این مواضع شجاعان ایران رو در دفاع از مظلومین در غزه و کرانه و لبنان افکار مترقی جهان همه اینو تمجید میکنن و تعریف میکنن، و من میخوام که بیام در ایران مثلا خدمت حضرت آقا برسم، از ایشون دستورالعمل بگیرم که برای بقیه کار با چیکار کنیم. به دولت ها نگاه نکنید، ملت ها الان تحسین میکنن، تمجید میکنن از این مواضعی که ما داریم. خب این مسئله، پس ما دشمن داشتیم از قبل، از همون ابتدای بحثم. روز 24 باز بهمن در مهاباد شلوغ شد، نمیدونم 3 ماه بعد در سلندج شروع شد، خیلی شلوغی ها زیاد بود دیگه، کودتا و امثال این چیزا که اگر اون لطف خدا نبود و اون احساسات مادرانه که بعضی اسمشو گذاشتن کودتای احساسات مادرانه، که اون مادره به بچهش فشار آورد برو افشا کن و اینا، همه اینا ما دشمن داشتیم. از اون موقع هم همیشه در بین مسئولین ما این صحبت بود که چه باید کرد. الان میخوایم به اون اصل بحث برسیم، چه باید کرد. ما دشمن داریم به نام آمریکا، همطور که آقای باقری فرمودن آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان هنوز، گرچه یه مقداری کم شده درصدش، هنوز بزرگترین قدرت نظامی جهانه، هنوز بزرگترین انتشارات در جهان مال آمریکاست، با فاصله خیلی زیادی میرسه مثلا به ژاپن و کره و اینا، بیشترین رسانه‌ها، اینترنت، همه اینا رو اختیار. یا دشمن مقتدری هست. البته این دشمن مقتدر رو اگه ما ازش عکس بگیریم همینطوره، عکس که بندازیم قدرتمندترینه. اما اگر این آمریکا رو ازش فیلم بگیریم نه عکس، مسئله برعکس میشه. یعنی فیلم که بگیریم میبینیم که این داره دائما چیه؟ رو به نزوله. مثلا سهم چین در اقتصاد جهانی داره افزایش پیدا میکنه، سهم آمریکا داره کاهش پیدا میکنه. بودجه نظامی خیلی از کشورها در مقایسه با آمریکا داره افزایش پیدا میکنه. اون یک تازه‌ای که آمریکا در علم و فناوری داشت دیگه الان به اون شکل نیست. نمیگیم هنوزم اولینه ها، ولی این سیر قشنگ نشون داده میشه که جبهه کوثر رو به تقویت، جبهه تکاثر رو به ضعف هستش. ولو بعض جاها این مسئله بطیع و کندم هست، ولی این مسیر داریم. لذا الان گفتن که آقا اگر این مسئله دلار، حذف دلار درست بشه دیگه تحریم ها اساساً دیگه لغو خواهد شد، بی اثر. این وزیر خارجه آمریکا گفت. من خودم بودم در اون جلسه اولی که آقای پوتین اومده بود خدمت مقام معظم رهبری، اونجا حضرت آقا پیشنهاد کردن که بیایم کمک بکنیم که دلار از تجارت جهانی حذف بشه، دلار حذف بشه، مثل اون پیشنهاد اوپک گازی هم که آقا دادن، این رو هم آقا پیشنهاد دادن. خب برای آقای پوتین خیلی هضمش اول سخت بود، اونجا خیلی مثلا همراهی نکه گفت باید بررسی کنیم و امثال اینا، ولی بعدن افتاد جلو بید که چه پیشنهاد خوبیه. الان ترامپ میگه آقا اگر بخواید دلار رو حذف کنید، بریکس، شانگهای بخواید این کار رو کنید، منم تعرفه‌هامو کزا میکنم. یعنی وحشت افتادن. سوال این که وظیفه ما چیه؟ خب این تازه آمریکاش،
ما در همین عرض کنم که عملیات وعد صادق یک، وقتی ما این عملیات رو انجام دادیم، تمام دنیا، قدرت‌های پدافند کل دنیا، منهای چین و روسیه، همه جمع شدن برای اینکه این موشک‌های ما نخوره، موشک‌های کروز ما اصابت نکنه. 200 هواپیما 9 ساعت تو هوا می‌چرخیدن که پهپادهای ما رو بزنن، موشک‌های ما رو بزنن و امثال اینا. تعدادش هم زدن، ولی در این حال تعدادش اصابت کرد. مهم نبود که چقدر اصابت بکنه در مرحله اول، مهم این بود که این اراده وجود داشت برای اولین بار یک کشوری اینطوری بخواد کارش. در وعد صادق دو هم همینطور، تمام امکانات پدافندی، حتی مال عربستان و امثال این و اردن و اینا اومدن کمک، ولی از 200 تا تقریبا موشکی که زدیم 183 تاش اصابت کرد. این مسئله شه. این که ما میگیم که اگر دست از پا خطا کند حیفا و تلاویب رو با خاک یکسان میکنیم، این تواناییش رو اون موقع داشتیم، الان هم داریم. الان هم اگر دست از پا خطا بکند همین کار. چرا؟ چون این موشک های بالستیک، این موشک های بالستیک هیچ پدافندی تو دنیا برش نیست، نمیتونن اصلا. نه اینکه ما نداریم، اسرائیل نداره، آمریکاش هم نداره این موشک ها، مخصوصا وقتی انبوه زده میشه این کارشه. ما اگر بخوایم این کار بکنیم قطعا این توانمندی رو داریم، ولی باید مسئولین سیاسی ما، نظامی ما بسنجن چه زمان این کار مصلحته. نباید که رسانه ها یا مثلا سخنران و مداح و امثال اینها تعیین تکلیف بکنن برای امنیت کشور، اونو باید مسئولین زمانش و مکانش ده. همطور که آقا فرمودن وعده صادق سه انجام خواهد شد، قطعیه، اون تا در زمان خاص خودش و به شکل. خب سوال این بود که در ابتدا از همون اول ما راجع به آمریکا و سایر دشمنانمون چیکار کنیم. سه تا نظریه قابل تصور بود. یک نظر این بود که خب ما بگیم چون آمریکا قدرت زیاده تسلیم بشیم. این که قابل پذیرش نبود. ما اگه می‌خواستیم تسلیم آمریکا بشیم که اصلا انقلاب نمی‌کردیم. انقلاب کردیم که برده نباشیم دیگه. آقا هم به اون ارتش بوده فرمود که آقای ارتش بود، من می‌خوام تو آقای خودت باشی، نوکر نباشی. تو می‌خوای نوکر باشی؟ این که از اول بود. علاوه بر این که هزینه تسلیم خیلی بیشتر از هزینه مقاومته. الان سوریه تسلیم شد، یعنی مقاومت از سوریه اومد بیرون. آیا سوریه پیروز شد یا شکست خورد در برابر اسرائیل؟ ده ها کیلومتر خاکش اشغال شد. وقتی اونجا میاد یک دونه تیر پدافند به طرف هواپیمای اسرائیل شلیک نمیشه، هر کاری اسرائیل بخواد میکنه. خیلی بدتر شد وضعش. راه حل دوم مسئله جنگه، بریم با آمریکا بجنگیم حالا هر چی شد. این راه حل هم که معقول نیست. آدم عاقل نمیاد با یه قدرت بزرگی مثل آمریکا در جبهه‌ای بجنگد که او میخواد. ما باید در جبهه‌ای بجنگیم که خودمون تعیین میکنیم، نه در جبهه‌ای که اون بخواد. خب نتیجهش معلومه، جنگ کلاسیک مشخصه. پس چه باید بکنیم؟ از همون ابتدای انقلاب اسلامی سیاستمداران ما با هدایت مقام معظم رهبری یه سیاستی رو، یا یک ابر سیاستی رو، این بهتره، یه ابر استراتژی رو مطرح کردن بر اساس او تا حالا پیگیری شده. اون چیه؟ اون مسئله بازدارندگی فعال، سیاست بازدارندگی فعال. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم به جنگ بریم، تا جایی که بتونیم ما از جنگ پرهیز میکنیم، اگر تحمیل شد برامون مقاومت میکنیم. ما تسلیم هم نخواهیم شد، اما تلاش میکنیم سیاستی رو اتخاذ کنیم که اون سیاست دشمنان ما رو از فکر حمله به ما باز بداره،
اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدو بكم. این سیاست بازدارندگی فعال در این طرح پژوهشی که خدمت شما عرض میکنم چند تا مؤلفه داره. سیاست بازدارندگی فعال یعنی چی؟ چند تا مؤلفه داره. یک مؤلفش افزایش قدرت نظامی کشوره. ما باید تلاش بکنیم موشکامون دقیق تر بشه، تلاش بکنیم پهپادهامون، هواپیمامون، پدافند غیر عاملمون، باید قدرت نظامیمون در دریا، در زمین روز به روز افزایش پیدا کنه. آقای باقری هم درست فرمودن، تو این دنیایی که جنگله اگر قدرت نداشته باشی هیچ کس حرفت هم گوش نمی کنه. حتی اگر بخوای مذاکره کنی باید قدرتمند باشی بری مذاکره، ولی از موضع ضعف اون دیگه مذاکره نیست که بردگیست. دوم، مؤلفه دوم، افزایش توان علم و فناوری کشوره. باید تلاش بکنیم که نظر علمی ما جلو بریم، فقط نظامی نیست. ما باید بتونیم تو سد، تو برق، توی سلامت، مسائل پزشکی، ارتباطات، در همه زمینه‌ها، در نانو، بایو، کوانتوم، هوش مصنوعی، در تمام این موارد ما بایستی بریم جلو که بتوانیم در برابر تحریم‌ها و هجمه‌ها از خودمون مقاومت نشون بدیم. یه پرانتز من عرض بکنم، یکی از کشورهایی که در مسئله علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی پیشرفته است همین رژیم صهیونیستی، مخصوصا در زمینه‌های آبیاری و کشاورزی و امثال اینها. و خیلی کشورهایی که میرن ارتباط برقرار کنن با اسرائیل فقط به خاطر مسائل سیاسی نیست، میرن تا از این چیزا استفاده بکنن. اروپا هم کمکش میکنه، آمریکا هم کمکش میکنه، روز به روز هم از اینا دارن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه وقتی دیدم که در یک سال 1200 شرکت دانش بنیان افزوده شده بود توی اسرائیل. خیلی این آمار زیاده. حالا این آمار رو از من نشینده بگیری، چون پیرمرد که آدم میشه حافظش کم میشه. بعدن چه دیگه این دفعه رو تذکر جدی دادن. پس افزایش مقاومت، افزایش توان نظامی، افزایش توان علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی یعنی تحکیم اقتصاد مقاومتی کشور، که حالا این اقتصاد مقاومتی یکی از کاراش این هستش که هم نگاه به بیرون داشته باشد هم نگاه به توانمندی‌های داخلی خودمون. ما ظرفیت‌های زیادی داریم. فاکتور بعد، مؤلفه بعد، استفاده از ظرفیت‌های خودمون. ما بیشترین منابع ما، معادن ما هنوز دست نخورده باقی مونده. ما 37 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، الان فقط 18 میلیونش کشت میشه. ما الان با 15-16 تا کشور همسایه‌مون که اینها بین 1000 میلیارد یا چی شما میگید تریلیون پهباد و چی همت امثال اینا دارید، اینا حجم تجاریشونه. ما یک دهم اینا رو هم داشته باشیم احتیاجی به غرب نداریم. هواپیمای ما اگر همین جاها به چرخه تو همین کشورها دیگه حالا تحریم کنن اروپا، همه کارامونو تو اینجا. اینی ظرفیت بسیار بسیار بزرگیست که ما باید داشته باشیم. و مؤلفه دیگر، دو تا مؤلفه مونده، مؤلفه دیگر وحدت کلمه هست. باید ما در داخل کشورمون وحدت داشته باشیم. اختلاف ما رو به جایی نمیرسونه. امام هم فرمود که خیال نکنید این اختلافاتی که دارید به خاطر خداست. اکثر این اختلافات به خاطر هوای نفسه. این رو واقعا بهش توجه کنید. واقعا توجه کنید. یه جلسه بود، یه 100 نفری اومده بودن دیدار آقا ادیدنی. مال اینا عجیب غریب بودن. آقا فرمودن که شما این جلسه جلسه خاصیه، چون من همه شما رو میشناسم. کمتر جلسه‌ای هست که من همه رو بشناسم. بعدم همه شما مسئول بودید تو این کشور، یا وزیر هستید یا وزیر بودید، نماینده مجلس، رئیس چی، همه مسئولیت‌های داشتید. ویژگی سومتون اینه که همه با هم دعوا دارید. درست هم بود. مثلا فرض کنید که آقای فلان که جز پرچمدار گروه مثلا فلان بود، ایکس بود، با اون یکی مثلا ایگره کنار هم نشسته بودن. مثلا آقای صادق خرازی فرض کنید کنار آقای حسین شریعت مدار نشسته بود، یا مثلا فرض کنید که آقای حسین الله‌کرم پیش آقای شکوری راد نشسته بود. اینطوری بود دیگه. آقا فهمودن که شما با هم اختلاف دارید، ولی زیباییش هم در همین اختلافه. یفس پارچه چلتیکه که این پارچه تلکه از نزدیک نگاه میکنی خیلی خوشگل نیست، ولی از بالا که نگاه میکنی خیلی پارچه قشنگ و خوشگلی هستش. این اختلافات نباید ما رو از اصول انقلاب، قانون اساسی، ولایت فقیه، رهبری و عرض کنم اصل اسلام سیاسی، دفاع از مستضعفین، عدالت خواهی، اینا که با هم مشترک هستیم دیگه، در این چیزا نباید اختلاف. وحدت ملی بسیار بسیار مهمه. من هی حاشیه میخوام برم، آقای کلانتری چپ چپ نگاه میکنه، باش لذا حاشیه نمیرم. آخرین نکته که میخوام عرض بکنم مؤلفه، مسئله رهبری هست. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسه. رهبری بسیار مهمه. جامعه‌ای که رهبر نداشته باشد، هر چه امکانات متفرق هم داشته باشه به جایی نمیرسه. این رهبری نخ تسویه است که همه رو به هم وصل میکنه. اونم واقعا وقتی ما نگاه میکنیم رهبری مثل حضرت آقا داریم که سایر کشورها قبطه میخورن به وجود این رهبر. از پاکستان اومده بودن علمای برجسته پاکستان، میگفتن شما چرا میگی رهبر انقلاب اسلامی ایران؟ رهبر انقلاب اسلامی ایران نیست، اون رهبر انقلاب همه مسلمان ها هست، امت اسلامی هست. آقای برودی نخست وزیر اسبق ایتالیا یه وقت اومده بود با این آقای صادق المهدی و با رئیس جمهور اسبق پرتغال و 6-7 نفری اومده بودن خدمت مقام معظم رهبری. سخنگویشون این آقای برودی بود. به آقا میگفتش که امروز یه مشکلاتی ما داریم در سطح جهان که فقط شما میتونید مشکلات رو حل کنید، فقط شما. فرودی یک نخست وزیر یکی از 8 کشور صنعتی جهان، مسیحی است، اتفاقا کشیش هم هست، ولی داره به یک روحانی مسلمان و شیعه میگه شما و فقط شما میتونید. تعبیرش این بود You and only you have absolute power. که اون مترجمه وقتی میخواد ترجمه کنه این ابسولوتش رو ترجمه نکرد، گفت شما قدرت دارید، نه و قدرت مطلق دارید. یعنی جرأت نکرد که اینطوری ترجمه بکنه. من به اون بغل دستیم گفتم این مترجم خوب ترجمه نکرد. Have absolute power، این قدرتی است که نه مال شخص ایشون ها، مال این است که شما این ولایت رو و اون قنای اسلام هست. وقت رهبری که در جریان کوثر و تکاثر پرچمدار کوثر البتون ایشونه، این پرچمدار کوثر، یه خیمه بزرگی درست شده و این پرچم دست ایشون هست. و وقت از نظر مسائل معنوی و مسائل اخلاقی چقدر واقعا ما هر چقدر در این زمینه بگیم کم گفتیم. الان ماه شعبان هم هست، به تعبیر آقای جوادی آملی می‌فرمودن که ماه شعبان ماه وصاله، حبل کمال الانقطاع الیک. پایان ساله، سال سلوکی از ماه رمضان شروع میشه. ماه رمضان ماه وصال نیست، ماه رمضان ماه سلوکه، رفتنه، که حافظم میگه که هر کس که شعبان دستش رفت دیگه این خورشید که غروب کرد تا عید رمضان دیگه پیداش نخواهد شد، تا عید فطر. و طلیقی الیک محیا، راهی که میخوام برم. خود آقا نماز شبش یکی دو ساعت قبل از نماز صبحش بیدار بودنش، قرآن خوندنش، تدبر در قرآن کردنش و رعایت مسائل مادی کردن ایشون. من یکی دو جا دیگه هم گفتم وقتی که منزلشون حالت اونجا هست، پول آب و برق و تلفن و گاز و اینا رو همه رو عجیب خودشون میده، نه عجیب دفتر. گاهی وقتا هم یه پولی به دفتر میدن، میگن به خاطر اینکه یه وقت ممکنه ما یه چایی فامیل اومده باشه خورده باشه تو دفتر، دو دقیقه زیر چراغ دفتر نشسته باشیم، سالی مثلا چند میلیون پول به دفترم میدن و هیچ از وجوهات شرعی هم استفاده نمیکنن. یه بنده خدایی پولی آورده بود، آقای رحیمیان میگفت، از خارج، پول زیادی هم بود، این پولو دادن، گفتن آقا این پولو فلانی فرستاده، نه برای خمس، نه زکات، نه رد مظالمه، هیچی نیست، فقط من دوست دارم اینو بدم به ایشون، ایشون هر چی که دوست داره خرج کنه. گفت من پولی که دادم به ایشون، ایشون اول خمسشو جدا کرد، گفت این مال خمس بره، با اینکه طبق فتوای ایشون هدیه خمس نداره، احتیاط مستحبه، ولی اول خمسشو داد. رعایت میکنن در مسائل و اون شکلی که ما الان بهش محتاج هستیم که بچه های ما واقعا باور کنن ما رو، این اشکال این است که خود ماها گاهی وقتا مصداق آمن الرسول به ما انزل الیه نیستیم. رفتار خودمون اگر و باور خودمون که باید رعایت بکنیم و خدای نکرده ما دزد دین مردم نشیم، این خیلی مهمه. عاشق عبدالکریم روزه میخورد، پیرمرد قومی اومده و دیدنش، دید که عاشق عبدالکریم داره روزه میخوره، گفته عاشق، گفته چی؟ گفته بود که میدونی که 16-17 ساعت کار کشاورزی و گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردن و روزه گرفتن کار سختیه، اگر خدا پیغمبری واقعا نیست به ما هم بگو، بی خودی گفته بودم اولا، بله، به ما هم بگو که ما به خودی زحمت نکشیم. بزرگترین گناه امروز گناهی است که باعث دینگریزی جوونا بشه، به خاطر رفتار من، به خاطر عرض کنم که کم مطالعه کردن من یا بی‌توجهی کردن به شرافت و کرامت دانشجویان و ده ها مسئله دیگر. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.